که پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه ارث داره خانه است خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد اون رو بند میکنن؟
به خاطر احمد در کلام اهل تصریح شده بود قادر است و مردونه است کسی
که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایتگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت بیننده های عزیز دارم. انشالله مباحثی که در برنامه تریبون آزاد خدمت شما مطرح میشه برای شما قابل استفاده باشه. خب فردا ظاهرا شهادت حضرت مسلم علیه السلام، اون نماینده امام حسین علیه السلام که برای ابلاغ دستورات امام، ابلاغ پیام امام به شهر کوفه رفته بود و اون اتفاقاتی که نباید در تاریخ می افتاد و افتاد. و فردا روز عرفه هست. خب یکی از روزهای بسیار با برکت و پرفضیلت، روزیه که اولیای الهی، عرفای الهی به تأسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به تأسی از ائمه اطهار علیهم السلام خودشونو برای این روز آماده میکنن. خب روز عرفه در سرزمین مکه که قلب جهان اسلامه حالت خیلی عجیبیه. هزاران حاجی لبیک گویان غرغر از کار توحیدی خداوند تبارک و تعالی هستند، خصوصا در سال حجۃ الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر قرار بود در این سال احکام حج را یادشون بده. هزاران نفر صدای لبیک تلبیه میگن. لبیک که میگن مفهومش اینه که خدایا من از غیر تو بریدم، به تو میخوام برسم. لا شریک لک، هیچ شریکی، هیچ مثلی، هیچ مانندی خدایا تو نداری. حالا این توحید خدا، این دین خدا میخواد کامل بشه. این حرکتی که الفاظی که کلماتی که مناسکی که لباس خاص، مناسک خاص، اون طواف خاص، سعی خاص، اینها میخواد به اکمال برسه، به اوج برسه، رنگ و بوی الهی بگیره. روایات شیعه ائمه علیهم السلام توضیح دادند در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 290. امام باقر علیه السلام روایت میکنه، میگه سال آخر عمر پیغمبر بود. پیغمبر احکام فروعات بسیار مهم نماز، روزه، حج اینا رو به مردم گفته بود، یاد مردم داده بود. یکی از مهمترین فروعات مونده بود، باقی مونده بود که پیغمبر بایستی توضیح میداد. اون مهمترین فرعی که ضامن اجرای تمام احکام مهم الهیه بحث ولایت معصومین علیهم السلام. امام علیه السلام میگه جبرئیل امین نازل شد در روز عرفه، در جمعه آیه نازل کرد به پیغمبر، ای پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز روز شروع اکمال دینه، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بایستی به حقایق توحیدی، به لبیک‌های حاجیان وصل بشه، توحید معنا پیدا بکنه. و کان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، کمال دین با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب کمال دین، حقیقت توحید، حقیقت نبوت، اون ثمره تمام انبیا و اولیاء الهی بایستی در وجود امیرالمؤمنین علیه السلام، در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ادامه پیدا بکنه. انبیای الهی اومدن برای شناخت امیرالمؤمنین. سوال میشه از ولایت امیرالمؤمنین، از انبیای الهی، از تمام فرستادگان. خب امام باقر علیه السلام
شکافنده دانش هاست. امام باقر علیه السلام در بهترین تعبیرهای قرآن به قرآن جایگاه امامت اهل بیت علیهم السلام را تبیین میکنه بر جامعه اسلامی. مرحوم کلینی در کافی شریف جلد یک صفحه 289 روایتی با چندین سند میاره، روایت سندن بسیار معتبر صحیحه هستش. توضیح میده امام باقر علیه السلام که خداوند تبارک و تعالی پیغمبر خدا را دستور داد که ولایت حضرت علی علیه السلام را بیاید به مردم بگید بر اساس آیه ولایت، انما ولیکم الله، آیه 55 سوره مائده. ای پیغمبر، ولی شما خداست، پیغمبر و اون شخصی که مؤمنه و اون شخصی که در حال رکوع در حال نماز زکات میده. و ولایت اولی الامر را در قرآن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دستور خدا مطرح کرده، اولی الامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر در قرآن مطرح شده. مردم فلم یدرو ماهیه، نمیدونستن اولی الامر هاشون کیه. فقه سیاسی اسلام، قضیه حاکمیت اسلام تا روز قیامت مردم نمیدونستن. زکات رو میدونستن، نماز یاد گرفته بودن، حج یاد گرفته بودن. اون مهمترین بس که تضمین کننده اجرای تمام احکام الهی، مردم نمیدونستن. خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر دستور داد ان یفسر لهم الولایه، ولایت و فقه سیاسی اسلام بیاد تفسیر بکنه، اون طور که نماز و زکات و صوم و حج را تفسیر کرده بود. خب مسئله بسیار مهم شد، مسئله سیاسی که حب و بغضها هست، مسئله‌ای که جریان‌های مخالف دنبال سوء استفاده بودند، بحث قدرت، قدرت طلبی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ترس عاقلانه داشت که اگر من بیام امامت امیرالمومنین علیه السلام را به صورت علنی رسمی مطرح بکنم، ان یکذبو، تکذیبم میکنن، میگن خب این پسر عموشه، این داره از خودش دستور میگه، حرف خدا نیست. خب اعتراضاتم در منابع شیعه و اهل سنت اومده، انشالله نشون بیننده های عزیز خواهیم داد. میگه پیغمبر با خداوند تبارک و تعالی راز و نیاز کرد. پیغمبر وقتی که ترس داشت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب، در روایت در صحیح بخاری، عایشه ازش میپرسه، میگه که چرا بنای کعبه را هم مثل بنای زمان حضرت ابراهیم علیه السلام قرار ندادی، اون شازروان رو داخل کعبه قرار ندادی؟ پیغمبر صریحا میگه صلی الله علیه و سلم که از قوم تو ترسیدم. ترسه که عاقلانه است. آدم، انسان مبلغ، اون کسی که میخواد احکام الهی رو خوب تبلیغ بکنه، باید جوری تبلیغ بکنه که اساس کشور، اساس جامعه به هم نریزه. خدا بهش وحی کرد، ای پیغمبر بلغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. 12 سند در منابع شیعه و اهل سنت هستش که فی علیین، تبلیغ کن اون قضیه‌ای که در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام. ای پیغمبر اگر این را انجام ندهی، فما بلغت رسالته، رسالت الله را انجام ندادی. یعنی تمام رسالات الهی از آدم تا خاتم اینجا ناقص میشه، دین ناقص میشه. والله یعصم کم من الناس، پیغمبر خدا حافظ توی، خدا بهت اسمت میده، خدا محافظ تو هست. میگه وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تضمین الهی را دید، فسد به امر الله، محکم شد، شروع کرد پیغمبر علنا جهارن اومد ولایت امیرالمومنین علیه السلام در ماجرای غدیر خم مطرح کرد. حالا جزئیاتش در روایات اومده. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام رو به امامت انتخاب کرد، خداوند تبارک و تعالی فرمود که دین ناقص بود اگه نمی گفتی. ای پیغمبر اگه نمی گفتی ان تفعل و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالات الهی ناقص می شد. حالا که در غدیر ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو به بهترین شکل، با واضح‌ترین بیان‌ها، بدون اینکه هیچ عذری برای کسی باقی بمونه مطرح کردی، دین کامل شد. دوستان ارتباط آیات رو ببینید. امام باقر علیه السلام آیات رو داره تفسیر میکنه. آیه ولایت، انما ولیکم، اولیای شما این سه گروه هن. آیه اولی الامر، اولیای شما کنار خدا و پیغمبر اولی الامرها هستن. خب اینا کیان؟ با آیه ابلاغ، با آیه اکمال در روز غدیر خم تفسیر شد ولایت تا روز قیامت. اسامی 12 امام مطرح شد، در کتابها نوشته شد، در احادیث به دست ما شیعیان رسید. صدها روایت ما در منابع شیعه داریم که اسامی را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها گفته. کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر برای علمای شیعه است، دوستان میتونید مراجعه بکنید. وقتی که دین کامل شد، روایت گفته که قد اکملت لکم الفرائض، فرائض الهی برای شما کامل شد. خب این ماجرای غدیر در منابع اهل سنت هم به صورت فراوان و به صورت جزئی وارد شده. یک سند خدمت دوستان عزیز انشالله توضیح میدیم. در کتاب معجم الکبیر طبرانی، خود معجم الکبیر از کتابهای بسیار بسیار مهم طبرانی، خود طبرانی الامام الحافظ جایگاه بسیار فوق‌العاده و بالایی داره. اصلا بنابر برخی از مبانی رجالی اهل سنت، طبرانی از هر کسی نقل روایت بکنه اون شخص خودش ثقه میشه. این جایگاه این حافظ، ایشون در کتاب معجم خودش که از صحابه نقل روایت کرده، روایت های شاخص هر صحابه را در کتاب خودش جمع کرده، ایشون روایت نقل میکنه. روایت از حذیفه میگه که در حجت الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب خودش ها در کنار شجرات همین غدیر و خم نگه داشت، گفت اینجا بارها را به زمین بگذارید. دستور داد اون خار و خاشاکی که اونجا بودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت این خار و خاشاک را جمع بکنید. یک مکان تمیزی ایجاد شد و این مکان تمیز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا اقامت کردند و نماز اونجا خوندن. همین قرائن نشون میده که پیغمبر یک کار سرسری ساده که زمان کمی بگیره نمیخواد انجام بده، داره برای خودش جای مناسب برای اقامت چند روز آماده میکنه. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حاجیان فرمود یا ایها الناس انی قد نبعنی اللطیف الخبیر، خداوند تبارک و تعالی به من پیغمبر خبر داده که ای پیغمبر سال آخر عمرته و من میدانم که فرشته الهی مرا دعوت کرده. فعجیب، من بایستی دعوت فرشته الهی، اون که سال آخر عمر مبارکشه، بایستی دعوت فرشته را قبول بکنم، اجابت بکنم. و انی مسئولون و انکم مسئولون. ببینید توطئه پیغمبر میکنه، مقدم چینی میکنه برای بیان مطالب خیلی مهم. قضیه ای که پیغمبر سال آخر عمر مبارکشه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته که من که پیغمبر خدام، حبیب خدام، از من سوال میشه در رابطه با این قضیه. انی مسئول، از من در رابطه با این قضیه که میخوام الان مطرح بکنم خداوند تبارک و تعالی سوال میکنه. خدا در رابطه با دستورات خودش با پیغمبر خودش هم سر شوخی اصطلاحا نداره. اگه پیغمبر خودش حرف خلافی به خداوند تبارک و تعالی نسبت بده، رگ قلب پیغمبر رو خدا میگیره میکشه و پیغمبر رو نابود میکنه. دا آیه قرآن لأخذنا منه بالوتین، این آیات پیغمبرم ازش سوال میشه، از شما هم سوال میشه. و انکم مسئولون فماذا انتم قائلون، نظر شما چیه؟ مسئله بسیار مهمه که من پیغمبرم در محضر خداوند تبارک و تعالی باید پاسخگو باشم. نظر شما چیه که من این بحث رو میخوام ابلاغ براتون بکنم، این وظیفه بسیار خطیری که دارم؟ همه مسلمان ها گفتن ما شهادت میدیم که ای پیغمبر انک بلغت. خدا گفت یا ایها الرسول بلغ، ابلاغ کن. اینها گفتن یا رسول الله بلغت، خوب میرسونی پیام خدا را. و جاهدت، کم نمیگذاری، به بهترین شکل عمل میکنی. و نصحت، ای پیغمبر تو جانفشانی میکنی. نصح در ادبیات فصیح یعنی جانفشانی، جانفشانی میکنی. آیه قرآنه پیغمبر برای هدایت بشریت لعلک باخ اون نفسک، نزدیک بوده جان از بدن مبارکش جدا بشه. بعد ادامه حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده ها قرینه اقامه میکنه از بیان حقایق توحید، معاد حقایق مرتبط با نبوت، تمام معارف دین رو میگه برای اینکه از اینها اعتراف بگیره. اعتراف که گرفت، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو میگه. انشالله که فرصت اگه بین برنامه ها شد ادامه حدیث خدمت شما توضیح میدیم. تماس داریم، پیام صوتی خانم علی دوست از تهران، میشنویم با هم دیگه.
سلام و عرض ادب. با تشکر از برنامه خوبتون چند سوال داشتم، ممنون میشم پاسخ بدید. یکی این که همونطور که کسی که فقیه نباشد و متخصص در دین نباشد نمیتواند در دین نظر دهد، پس چرا علما و فقها در بحث های اقتصادی و سیاسی نظر میدهند؟ دوم این که مگر دین مسیحیت و اسلام هر دو از طرف خدا نیامده، پس چرا در دین اسلام شراب حرام است ولی در دین مسیحیت حلال است؟ و سوال آخر، با آمدن هوش مصنوعی خیلی از ابزارها و وسایل از کارهایی می افتند، آیا با این وجود انسان از برخی چیزها مثل دین و مذهب بی نیاز نمی شود؟
خب چهار تا سوال بود که انشالله یکی یکی خدمت بیننده های عزیز اگه بتونیم توضیح میدیم. خب سوال اولشون ایشون این بود که فقها متخصص در مسائل اقتصادی نیستن، چرا در رابطه با مسائل اقتصادی نظر میدن؟ ببینید، اولا اینطوری نیست که فقها سر از مسائل اقتصادی در نیارن. ما بسیاری از فقها الان در قم داریم که درس خارج فقه الاقتصاد دارن، نظریات اقتصادی غربی را کاملا نقدش میکنن. فقهای بزرگی مثل شهید صدر بوده که اصلا کتاب اقتصاد اونا داره، نظریه پرداز برجسته اسلامیه. خب فقها میان اون تکالیفی که بین بندگان هست، بین خدا و بین اون مکلفین هست، میان تبیین میکنن و توضیح میدن. اتفاقا از نظر دیدگاه‌های حقوقی فقه معاملات شیعه، فقه معاملات که میگیم یعنی فقهی که مرتبط با موارد خرید و فروش و معاملات و اون بدبستانهای اقتصادیه، فقه معاملات شیعه از پیشرفته ترین و دقیق ترین احکامه که الان نظام حقوقی اسلام رو کسی مقایسه با نظام حقوقی رومی جرمن بکنه، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه بکنه، مبانی تجاری اسلاما بسیار بسیار پیشرفته تر و دقیق تر از اونو هستش. نه اینی که شما گفتید فقها از مسائل اقتصادی سر در نمیارن، اتفاقا این کاملا در غلطه. ما متخصص تو مسائل اقتصادی هم داریم و فقها میان بررسی میکنن، نظر میدن. خب اینم فقه هم اصطلاحا میشه فقه مضاف میشه. یک فقیه باید پیش نیازهای فقه اقتصادی رو بخونه، از محاسبات ریاضی که توی مسائل اقتصادی هست سر در بیاره، اون نظامات اقتصادی که در دنیا وجود داره را مطالعه بکنه و دیدگاه اسلام بیاد عرضه بکنه. خب این در رابطه با اقتصاد بود. در رابطه با مسائل سیاسی هم همین پاسخی که در رابطه با مسائل اقتصادی دادیم همین میاد. سوال دومشون این بود که بحث شراب که چرا تو دین مسیحیت حلاله، چرا تو دین اسلام حرامه. ببینید خواهر گرامی، شراب حرمتش حالا بر اساس گزارش هایی که توی کتاب های خود مسیحیت مانه، حالا این برنامه چون متخصص مسیحیت باید بیاد تو قسمت مسیحیتش نظر بده، حالا ما اینجا نظر ما رو به عنوان نظر کارشناسی شما تلقی نکنید، ولی اونی که در کتب اصیل خود مسیحیت هستش، خب شراب در ادیان قبلی هم حرام بوده. بر فرضم این کتاب هاشون تحریف شده باشه توسط اون انسان های گمراه، ما میگیم که دلیل حرمت شراب صرف آیه قرآن نیست، صرف روایات قطعی نیست، دلیل حرمت شراب یه حکم عقلیه. خب شما یک ماده استعمال بکنید، یک مایه تناول بکنید که عقل شما را زائل میکنه، هوش و حواس شما را کاملا از بین ببره، اراده شما را از بین ببره، چاقو بردارید بزنید یکی دیگر را بکشید، خب این تمام عقلای عالم میگن این کارو نکنید، این کار غلطه. شرب مسکرات باعث از بین رفتن عقل بشه، کسی که ذره‌ای اون عقل خودشا، عقل خدادار خودشا به کار بندازه، میگه که عقل من میگه سمت این چیزا نرو. حالا چه مسیحی باشه، چه بودایی باشه، چه مسلمی باشه، فرقی نمیکنه، که حکم عقل مشترکه. اینم در رابطه با بحث سوال دوم شما. سوال بعدی شما در رابطه با هوش مصنوعی و اینکه اگه هوش مصنوعی باشه انسان‌ها از دین بی‌نیاز میشن. نه، هوش مصنوعی یکی از جلوه‌های پیشرفت تکنولوژی که بشره. خب مثلا 100 سال پیش تلویزیون نبود، گوشی نبود، برق به این شکل نبود. خب اینا اومد، آیا اینا باعث شد که انسان از دین بی‌نیاز بشه یا نه برعکس؟ اتفاقا اینا باعث شد که نیازمندی انسان به دین خیلی خیلی بیشتر بشه. حالا تلقی شما از دین چیه؟ این سوال ریشهش برمیگرده به تلقی غلط ما از دین. دین به عنوان مجموعه دستوراتی از طرف خداوند تبارک و تعالی هست، اون خدایی که ما را خلق کرده، خدایی که حکیمه. این دین بهترین دستورات را برای دنیا و برای ابدیت ما داره، نه فقط این دنیای مادی. ما خلق شدیم برای ابدیت، ما خلق نشدیم میگه چند روزی تو این دنیا زندگی بکنیم و یه لباسی و یه غذایی و بعدش هم طرف بمیره تموم بشه بره. نه، دین برنامه ابدیت ما را سامان میده که ما به بالاترین درجات سعادت برسیم، از تمام مفسده ها به دور باشیم. خب حالا برفرض هوش مصنوعی که اومده، خب یه کمکیه برای برسه تحقیق ما، برای عرصه کارهای ما، مثل کامپیوتر و مثل لوازم پیشرفتی که قبلا مثلا 100 سال پیش نبود الان هم هست. اتفاقا اگه کسی دقت بکنه، همین مسائل، همین پیشرفت‌های تکنولوژیک بشر باعث میشه که نیازش به دین شدیدتر بشه، نیازش به دین خیلی خیلی بیشتر بشه. حالا یه توضیحات خیلی مختصری بود خدمت این خواهر گرامی ما دادیم. خانم شاکری از تهران پیام صوتی فرستادن. گوش میکنیم پیام.
سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. من سه تا سوال داشتم. ما انسان‌ها برهنه خلق شدیم، چرا باید لباس بپوشیم؟ دومیش، چرا خدا در قرآن اجازه داده مردان زنان را کتک بزنند؟ سه، آیا امام زمان به ما محرم هست؟
خب سه تا سوال بود که ایشون گفته که خداوند تبارک و تعالی ما را برهنه خلق کرده، چرا ما بایستی لباس بپوشیم؟ خب این که دلیل نمیشه که. خداوند تبارک و تعالی ما را که برهنه خلق کرده، همون خداوند تبارک و تعالی به ما دستور داده که لباس بپوشید. انسان قرار نیست که تو اون حالت برهنگیش بره بیرون. بحث حجاب، بحث پوشش انسان حکمت خودشا داره. مثلا انگار میدونید مثل چی؟ الان همه خانم ها دوست دارن آرایش بکنن برای مثلا محارم خودشون. خانم ها دوست دارن زینت آلات داشته باشن، طلا استفاده بکنن. آیا منطقی شما بیاد بگید که خب شما بدون آرایش به دنیا اومدید، اون موقع که دنیا اومدی گردن بند طلا نداشتی، پس الان هم شما حق نداری از این استفاده بکنی؟ این پاسخش همینه. خب اون چجوری این حرف خنده داریه؟ کسی نمیگه. اون قبلش هم خنده داره. ببینید، خداوند تبارک و تعالی درسته ما رو برهنه خلق کرد، ولی همون خداوند تبارک و تعالی بدن ما رو جوری آفرید که با لباس خوب زینت داده بشیم، با لباس زیبا جذابیتمون برای همسر خودمون بالاتر بره، یا پوشش داده بشیم این زیبایی های ما را موجودات پلید نبینن. مثل یه آب نباتی که خیلی خیلی شیرینه، خیلی خیلی جذابه، خیلی خیلی دیدنیه، خب یک لباس یا یک پلاستیک خیلی رنگارنگ روش میذارن که اون خرمگس ها، که اون مزاحم ها سمتش نیان. خب اگه قرار بوده که همه انسان ها بدون لباس زندگی بکنن، بدون لباس حیات بکنن، خب مشکل براشون تو زندگی یا پیش می اومد و جامعه دچار اون مفسده هایی می شد که الان ما داریم می بینیم. اتفاقا حالا بعضی از فرقه هم هستن توی هند زندگی میکنن، اینا برهنه کلن زندگی میکنن. همونایی هم که بنده های خدا که برهنه زندگی میکنن، همونا هم توی بسیاری از موارد به این نتیجه میرسن، فرقه ای هست به نام جینیست ها، به این نتیجه میرسن که تو خیلی از جاها پوشش باید باشه. خب همون بنده خدا میره توی کشورهای دیگه میخواد کار بکنه، پوشش اگه نداشته باشه، چون عرف قطعی خیلی از انسان ها، اکثریت قاطع انسان ها اینه که برهنه مثلا اگه کسی اونجا باشه اذیت میشه، همه نگاه ها سمت این شخص میره و این باعث میشه که از نظر روحی، جسمی، عاطفی، روانی، اجتماعی طرد بشه کلن از جامعه. حالا این یه پاسخ کلی بود برای سوال اولشون. سوال دوم اینه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن گفته که زنها را ما بیایم کتک بزنیم. نه، اینجوری نیست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن اون دستوری که داده دستور بسیار بسیار دقیقیه. در سوره آیه 34 سوره نساء ببینید، آیش کاملا به نفع زناست. توضیح میدم خدمت شما. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنها قوام هستند به خاطر فضیلتی که خداوند تبارک و تعالی به بعضی از اونها داده. یعنی چی قوامون؟ یعنی مرد بایستی ستون باشه، قائمه باشه، خانومش بهش تکیه بکنه. از نظر روحی و روانی، از نظر عاطفی، از نظر اقتصادی، از نظر امنیت، کاملا مرد بایستی خانم خودش را حمایت بکنه. قوامون یعنی این، یعنی یک ستونی باشه که خانم بهش تکیه بکنه. بعد ویژگی های خانم های خوب. خب اگه شما صالح باشید، از دستورات خدا اطاعت بکنید، حافظ اسرار زندگی خودتون باشید، خداوند تبارک و تعالی خب خیلی به شما پاداش خوب میده. حالا تو برخی از احکام زندگی مشترک زناشویی بعضی مواقع بعضی از خانم‌ها اون حقوق خاص شوهر خودشون رو مراعات نمی کنن. خداوند تبارک و تعالی چی گفته؟ گفته اگه زن ناشز شد، حق شوهر خودش رو مراعات نکرد، اول به شوهره گفته که فعزوهن، نه اول موعظش کنید، با زبون خوش بهش بگید، بعد وارد مرحله بعدی میشه. اینا را از نظر چیز حجر بکنید، یعنی جای خوابتون رو جدا بکنید. بعد مرحله آخری هم که خداوند تبارک و تعالی به عنوان یه درمان به مردها گفته وضربوهن، نه اینجا روایات معصومین علیهم السلام اومده این آیه قرآن رو تفسیر کرده، گفته برخورد تربیتی مرد بازن بایستی طوری باشه که کوچکترین صدمه بدنی به خانم وارد نشه. اگه یک کوچکترین ضربه هم به بدن خانم وارد کرد، یک ذره پوستش سرخ شد، خانم میتونه بره شکایت بکنه، دیه بگیره. خب این ائمه علیهم السلام قرآن اینجوری تفسیر کردن، خود قرآن گفته من کلیات میگم، اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بایستی جزئیات این احکام رو تفسیر بکنن. خدا تو قرآن گفته نماز بخونید، پیغمبر گفته چه جوری نماز بخونید. خدا تو قرآن اینجوری گفته با همسرتون برخورد بکنید، اونجا روایات شیعه گفته که مدل مثلا برخورد تربیتی با خانم باشه، نه آقا بیاد بگه خب خدا گفته وزیر بخون، نه من میزنم با چوب مثلا دستشو میشکنم میکشمش. نه، ائمه علیهم السلام اینا نهی کردن، برخورد کردن با این برخورد های نامناسب با خانم ها. به علاوه ما میبینیم که پیغمبر حکیم عقل کل، خداوند تبارک و تعالی هم حکیمه. در تفسیر کلام حکیم پیغمبر و خدا، خب اینا پیغمبر، خداوند تبارک و تعالی از زبان پیغمبر به ما اینا رو گفته، آیات خودشا. خب پیغمبر حکیم، خداوندم حکیم، کلام دو شخص حکیم رو بایستی جوری تفسیر نکنیم که جلوی هر آدم عاقلی گذاشتیم بریشه با بخنده. شما شخصی که با همسران خودش زندگی کرد پیغمبر، همسران خودش بدترین اذیت‌ها رو به پیغمبر کردن، بدترین توهین‌ها رو به پیغمبر کردن، آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخورد وضربوهنه پاشه بزنه با مش همسر خودش اینجوری برخورد کرد؟ نه، پیغمبر اخلاقش، رفتارش در خونه جلوهش، جلوه قرآن بود، تجلی قرآن بود رفتارش. یک بار با همسران خودش تاریخ سراغ نداره که بیاد کتک بزنه برخورد بکنه. عفو میکرد، حلم داشت، برخورد از روی محبت داشت. خب ما میبینیم پیغمبر اونجوری قرآن نفهمیده. پیغمبرم خودش هم حکیمه، خداوند تبارک و تعالی هم حکیمه. کلام یک حکیم ما جوری تفسیر بکنیم که تمام عقلای عالم به ما بخندن، ما میفهمیم که این مراد حکیم نبوده. فنیش بخوام از نظر فنی بگم، عقل یک قرینه متصل برای فهم آیات قرآن در این موارد. اگه شما قرآن رو جوری تفسیر بکنی که عقلا بهت بخندن، بگن خدایی که حکیمه، خدایی که این همه سفارش حقوق همسر در قرآن کرده بیاد به تو دستور بده بگیر بزن دست پای زن تبش کنه. خدا اینجوری اراده نمیکنه، این مد نظر خداوند تبارک و تعالی نیست. فکر کنم همین مقدار توضیح کافی باشه برای این سوال. بحث بعدیش اینه که آیا امام زمان علیه السلام محرم بود به ما؟ نه، امام زمان علیه السلام احکام خودش رو داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ وجه به هیچ نامحرمی نگاه نمی‌کرده. بحث محرمیت احکام خودش رو داره. پیغمبر، امام، اولیای الهی هم مکلفن که این محرمیت‌ها رو حفظ بکنن، روابط اون محرم نامحرمی رو مراعات بکنن. ما هم داریم که امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام در سیره اجتماعی خودشون به شدت اهل مراعات بودن. حتی اینقدر مراعات میکردن، حتی مدل راه رفتن خانم هم تذکر میدادن جوری باشه که اونهایی که در قلبشون مرضه به مرض مبتلا نشن. خود امام علیه السلام در بالاترین درجات ورعه. خب فکر کنم همین چند تا سوال بود دیگه. حالا آقای احمدی عزیز از یاسوج نفر بعدی هستن، بفرمایید. آقای احمدی،
خدمت حضرت عالی جناب استاد بهرامی و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عصر هم عرض سلام دارم و هم
سلام
به حضرت مسلم سفیر مولا امام حسین علیه السلام را تسلیت میگویم.
ما هم تسلیت میگویم خدمت شما.
روایاتی هست از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در یکی از فرمایشاتشان در خطبه روز عرفه فرمودند که اسلام همچنان عزیز است تا آنکه 12 خلیفه بیایند. در بعضی روایات گفتند که فرمودند همه از قریش است. در بعضی روایات که هم با عقل و هم با سنت حقیقی آقا رسول الله هم خوانی دارد فرمودند که 12 خلیفه از بنی هاشم است. و روایاتی هم از جناب شیخ جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله علیه هست که فرمودند که 12 خلیفه از بنی هاشم هست و حتی تا جایی اسامی 12 امام را نام بردند. یکی هم گفتند آیه 67 سوره مائده در مکه نازل شده اما رسول خدا به خاطر اون هیاهو و سرصداهایی که منافقین به راه انداختن پیامبر خدا صبر کردند تا آن که دوباره این آیه با لعن سریتری نازل شد که امر را ابلاغ کن که خداوند تو را از شر مردمان حفظ خواهد کرد. و این اتفاق هم در 18 ماه ذی‌الحجه در غدیر خم اتفاق افتاد و آقا رسول الله در بین تا جایی که گفتند و تخمین زدند 120 هزار نفر از حجاج و مسلمین اون زمان مولا امیرالمومنین را به امر امامت و دانشینی منصوب کردند، اون هم به حکم سریع خداوند متعال. خواستم حضرت عالی در رابطه با خطبه روز عرفه و زریان 12 خلیفه توضیح بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله طاهرین و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. خدا
بله، نکته ای که استاد عزیزم و دوست عزیز گفتن بر اساس روایات متواتر و فراوان شیعه و اهل سنت ما میبینیم که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه ای که در روز عرفه مطرح کرده، حالا روایتش در مسند احمد ابن حنبل هست، روایتش در کتاب سنن ترمذی هم هستش، اونجا خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اول 12 تا خلیفه را میگه، بعد حدیث ثقلین هم میگه. من خدمت شما روایتش اگه پیدا بکنم، اونجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنه و خب توضیح هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همین موارد میگه خدمت شما. بله، روایت در صحیح جامع ترمذی، دوستان عزیز اگه نشون بدید، باب مناقب اهل بیت پیغمبر، اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت را میگه. توی روایت های بعدیش داره که اثنا عشر خلیفتن، اینجا ماجرا را ایشون در روز عرفه پیغمبر خطبه میخونه، یه قسمتش ایشون آورده. در روایات دیگه در منابع اهل سنت، مثلا در کتاب خدمت شما من بیارم، المعرفه و تاریخ برای آقای فسوی، ایشون متوفای 277 در جلد یک صفحه 535 روایت از سعید ابن جبیره، میگه که ما و شما میگیم که 12 خلیفه هست، 12 12 امیر هست تا روز قیامت، دیگه بعد از اون امیری نیست. خب در موارد دیگه هم که این 12 خلیفتن اومده، 12 امیرن اومده، و یک روایت خیلی عجیبی که از عبدالله ابن مسعود در منابع اهل سنت هست، این از شعبیه، میگه ما در نزد عبدالله ابن مسعود نشسته بودیم، اون به ما قرآن یاد میداد. یکی گفت که آقای ابا عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود، یه سوالی من از شما دارم، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با بحث خلافت چیزی به شما گفت؟ گفت چند تا خلیفه به جا میگذارم تا روز قیامت؟ عبدالله ابن مسعود گفت، گفت سوالی پرسیدی که از زمانی که من از مدینه اومدم عراق کسی از من نپرسیده، یعنی مسئله خیلی مسئله مهمیه. میگه ما از پیغمبر پرسیدیم که چند تا خلیفه بعد از خودت یا رسول الله به جا میگذاری؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت 12 12 خلیفه، به اندازه کعدت نقباء بنی اسرائیل، به اندازه نقباء بنی اسرائیل. خب اینا همون اشاراتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرده. اون وقت در منابع شیعه، و همون اول برنامه هم خدمت دوستان گفتم، مرحوم خزاز قومی در کتاب کفایت الاثر، ایشون از علمای بزرگ شیعه است، قرن چهارم زندگی کرده، دوستان اگه تصویر سند کتاب رو نشون بدید خوبه، روایات فراوان حدود 400-500 صفحه ایشون روایت میاره از عبدالله ابن عباس، از عبدالله ابن مسعود، از ابو سعید خدری. بسیاری از این روایات مشابهش در منابع اهل سنت هم هست که وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسامی 12 امام رو مفصل مطرح کرده. خب دوستان عزیز، این کتاب هم شما مراجعه بکنید بخونید، خیلی عالیه، خیلی درس آموز قابل استفاده‌ام برای دوستان هست. تماس ظاهراً داریم. آقای محمدی عزیز از اصفهان.
سلام علیکم.
سلام علیکم
استاد بهرامی، شب شما بخیر، با خدا قوت.
شما بفرمایید.
با سپاس از توضیحات عالی شما در کل برنامه، از جمله مسئله ضرب خانم ها را که خیلی عالی توضیح دادید مثل بقیه، تشکر میکنم.
ممنون از لطف شما. بفرمایید اگه سوالی دارید.
کننده ها در بعضی از برنامه ها گله‌ای داشت که چرا شیعیان القاب و اوصاف حضرت علی علیه السلام را زیاد بیان میکنن و این مثلا به کفر منجر میشه. من کتاب شهید بزرگوار مطهری رضوان الله علیه را میخوندم، مواجه شدم با یک داستانی که البته چون این قسمت عربی رو خیلی به حساب بدون اعراب و این کوتاه نوشتن، از این که حضرت علی علیه السلام یک نفر را حد زدند و حضرت علی ایشون را که حد زد، یکی از خوارج مواجه شد به نام ابن الکبا و خواست که از این صحنه سوء استفاده کنه، اما این شخصی که حد خورده بود اوصافی از امیرالمومنین علیه السلام کرد که در جلد 40 بهارالانوار صفحه 281 و 282 هست و فخر رازی هم ذیل آیه 9 سوره که نوشته. خواستم اگر صلاح بدونید، چون اوصاف امیرالمومنین هست، منظوری که ما نیستیم که در این زمان داریم اوصاف حضرت را میگیم، همون موقع هم کسی که انگشتش قطع شده بود چطور از مولا علیه السلام تعظیم میکنه. پس این شد دل چهل بهار صفحه 281 و همینطور تفسیر کبیر. اگر صلاح بدین هر کدوم
انشاءالله مستندی که آقای محمدی عزیز میگید، من سر فرصت مراجعه میکنم، توضیح خدمت بیننده ها میگم، ولی در رابطه با القابی که شما فرمودید، یک پاسخ خیلی عجیبی مرحوم قاضی شهید قاضی نورالله شوشتری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب احقاق الحق و ازهاق الباطل خودش جلد 4 صفحه 4 میده ایشون مطرح میکنه. میگه اونایی که حالا ما میگیم اونایی که میان میگن چرا اینقدر به امیرالمومنین علیه السلام شما شیعه ها القاب میدید، حالا چه از اهل سنت هم باشد، این چه شیعه باشه چه از اهل سنت باشه، ناشی از بیسوادیشه، ناشی از اینی که ایشون خبر نداره از جایگاه امیرالمومنین. فقط آقای محمدی همین شما در نظر داشته باشید که امیرالمومنین علیه السلام چه اوصافی داره. قاضی نورالله ششتری میگه النعوت والاوصاف، اون اوصاف اون القابی که امیرالمومنین علیه السلام توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصف شده را من رفتم جمع کردم، بلکت دل اکید خیلی زحمت براش کشیدم، ول جهد دل جهید عرقه ها ریختم برای اینکه این اوصاف رو بیام جمع بکنم، من کتب القوم، از کتب اهل سنت، نه از کتاب های شیعه. حتی میگه من رفتم گشتم شد، دوستان عزیزی نشون بدید این عددها را، ایشون رفته گشته 247 لقب که دلالت بر مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه از کتابهای اهل سنت پیدا کرده. اون وقت ما بچه شیعه ها 4-5 لقب به امیرالمؤمنین علیه السلام میگیم، بعضیا سختشون میاد. امیرالمومنین علیه السلام مقامش اینه. خب ایشون اومده چند تا از القاب گفته، علیون سید المسلمین، امام المتقین، قائد القر المحجلین، یعصوب المؤمنین، ولی المتقین، یعصوب الدین، امیر و کل مؤمنین، سید و ولد آدم، خاتم الوسیین، اول من یرا رسول الله یوم القیامه، تا صدها لقبی که مطرح کرده. ببینید امیرالمومنین علیه السلام فضائلش، جایگاهش لایتناهاست، تموم نمیشه. لا تحصا فضائل علی علیه السلام، روایت در منابع شیعه اهل سنت فضائل امیرالمومنین اصلا قابل شمارش نیست. در منابع تراث روایی اومده آقای دیلمی کتابی داره، ایشون در کتاب خودش، این کتاب نسخه خطیه، میاد میگه که روایات و فضایل اهل بیت را من رفتم گشتم دیدم. میگه که احادیثی که تدل علی فضل امیرالمومنین علیه السلام و امامت ائمه علیهم السلام حتی بلغت 1000000 حدیثن، 1,000,000 حدیث در تراث روایی مسلمان بوده. ما ها اینا رو نشنیدیم، اینا رو متاسفانه تو منابر نگفتن، الان برای ما خیلی عجیبه. بعد خودش میگه اعمش خودش به تنهایی، یکی از راویان برجسته اهل سنت اعمش، میگه خود اعمش 10,000 حدیث در فضل علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته. اون وقت اعمش حدیث میگفت در کوفه. سید همیاری این شاعر برجسته شیعه اون فضایل و روایات امیرالمومنین علیه السلام رو تبدیل به شعر میکرد. ما خبر نداریم، ما نمیدونیم جایگاه امیرالمومنین علیه السلام چیه. حالا یکی هم بیاد بگه که بر فرض مثلا شما از حضرت علی علیه السلام زیاد میگید، نه، تمام ما نسبت به فضایل امیرالمومنین علیه السلام کوتاهی کردیم، نگفتیم به مردم. تماس داریم دوستان عزیز. آقای بهادری عزیز از کرج،
سلام علیکم برای خدمت جناب آقای
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شهادت حضرت مسلم رو به خدمت شما و عزیزان مخصوصا آقای امام زمان عرض تسلیت دارم.
همچنین امام تسلیت
میگم. من سعی میکنم در 3-4 دقیقه جمع کنم.
بفرمایید.
حضرت استاد، در خصوص جانشینی آقا امیرالمومنین توسط خدا و رسول مکرم اسلام در احادیث و آیات قرآنی برای مردم ثابت و روشنه. که نه خداوند نعوذ بالله کار عوض و خلافی انجام میده، نه رسول خدا. پیامبرم از جایگاه صحابش مخصوصا آقایون اولیا کاملا آگاه بوده، ولی یک سیناریویی رو خدا و رسولت چیدن، پیامبرم برای بصیرت دادن و آگاهی دادن به مردم لازم بود ببینن چه کسانی یا چه کسی شایستگی جانشینی بعد او را دارن. لازم بود برای شناسایی چهره واقعی صحابه پیرامون خودش بعد از وفاتش کیا رنگ عوض میکنن، کیا مخالفت میکنن، مجبور بودن دست به چنین اقدامی بزنن. میبایست این چهره ها رو به مردم معرفی کنن. پیامبر حضرت استاد چطور میتونست به صورت شفاف مردم حالی کنه که کاری که من میکنم از اون درس بگیرید، عبرت بگیرید؟ این سناریو برای بسوزایی و آگاهی دادن مردم بود، توسط خدا بر رسولش اجرا شد. مثلا در مورد جناب ابوبکر این بود که ایشان از طرف خداوند عزل آسمانی شد. اولا کجا؟ در همون موقعی که سوره برائت از مشرکین را پیغمبر داد دست ابوبکر برای مردم مکه بخواند، خداوند رحیم بر رسولش پیام فرستاد، فرمود یا خودت ببر یا کسی جد تو باشد. کسی که نه شرک خفی و نه شرک جری داشته باشه. شما میدونید که جناب ابوبکر قبل از اسلام مشرک بوده، ولی علی بن ابی طالب بر هیچ بتی از زمان تولدش سجده نکرده. برای همین رسول خدا ابوبکر فرستاد، فرمودن برگرد. برگشت علی آقا امیرالمومنین. یا در مورد همین قصه خیبر، ابوبکر شکست خورد، جناب عمر شکست خورد، آقا امیرالمومنین با فیروزه کامل برگشت. حالا طبق نقل تاریخ جمعیت زیادی در قریه وجود داشتن، تا حدود 120,000 نفر. اینا در این 70 روز چی شدن؟ کجا رفتن؟ چی شد؟ این جمعیت که حج گزار بودن با گذشت 2 ماه و 10 روز آیا فراموش کردن قدیر رو؟ ما نمیتونیم حدیث قدیر رو استاد منکر بشیم. یک اتفاق در آن 70 روز رخ داد، اینا زاویه های پنهان قدیر بوده. باید تصوری در ذهن همون که در زمان پیامبر همه چی خوب بوده، همه اطاعت میکردن، همه بلا قربان بودن، هیچ مشکلی در زمان پیغمبر وجود نداشت. نه خیر، اینطور نبوده. تمام نفاق ها پنهانی بوده، پیامبر خیلی آزار دیدن، ولی بعد از تمام وفات و شهادت پیغمبر این نفاق ها به مرتبه اوج گرفت. اینا زاویه پنهان قدیره، بسیار هم شدید بوده. یک مقدمه وجود داره، در نتیجه گیری مهمترین آیات نفاق در مدینه نازل شد. مثلا آیات ابتدای بقره در رابطه با سوره بقره آیه 13-13، منافقین چون به این اهل ایمان برسن میگن ما ایمان آوردیم، وقتی با شیاطین خود خلوت کنن میگن ما با شما هستیم، مؤمنین رو مسخره میکنن. اینا کیا بودن؟ اینا در حکومت پیغمبر چه نقشی داشتن؟ مثلا در سوره مبارکه آیه توبه آیه 110 و من حولكم من الاعراب منافقین و من اهل مدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. بعضی از اعراب بادیه نشین اطراف شما ای رسول من منافقن و بعضی اهل شهر مدینه، اینا بر نفاق ماهر و ثابتن و تو از اونا خبر نداری. پس جماعتی در دوران حکومت رسول خدا زندگی میکردن منافق بودن که انقدر اینا نفاقشون شدید بوده که خداوند میفرماید لا تعلمهم. خب مثلا در همون سال 8 فتح مکه، یکی از پیچهای مهم اسلام فتح مکه بوده، یک فردی تظاهر به اسلام شده نام ابو سفیان. این شخص فرد نبوده، یک جریان فکری بوده. ابو سفیان و بنی امیه طرز فکر داشتن. این دو گروه در فتح مکه دو راه داشتن، اینکه از مکه خارج بشن تظاهر به اسلام بکنن و دعوت شدن به اسلام ظاهری. یکی از جریانات که ما در زمان پیغمبر اتفاق افتاد جیش اسامه بود که پیامبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. آقایون رفتن سرپیچی کردن نرفتن. بعضی همین در قصه صلح حدیبیه صد الارباب جنگ احد خیلی ها در زمان اینا در زمان قدیر نبودن، بودن. مسئله اینه که مثلا یکی میاد میگه آقا بخن بخن، و چه اتفاقی در مورد این آقا میفته که بعد از 70 روز میسته جلوی آقا امیرالمومنین و حکومت رو میگیرن؟ پس این جماعت تر تو رو پیغمبر رفتن کجا رفتن؟ هر جماعت یه پیغمبر گفتم اگر رسالت تو پادشاهیه یا مروسی است تو میخوای برادر خودت جانشین خودت انتخاب کنه، ما اجازه نمیدهیم این کار انجام بده. شروع کردن علیه پیغمبر توطئه کردن. پیغمبر فضا رو مناسب ندید، دید منافقین بدجوری فضای مردم حج رو به هم زدن. این آیه بلغ ما انزل الیک من رب، این یعنی 3 مرحله اجرا شده. آقای استاد بهرامی زاده وقتی که در روز 10 پیغمبر ابلاغ رو به تاخیر انداختن، جبریل روز 12 به رسول خدا وارد شد، فرمود یا عیار رسول بلغ ما انزل الیک من رب. رسول خدا باز شرایط رو مناسب ندیدن، باز ابلاغ نکردن، از جان علی ترسیدن، چون منافقین تمام توانشون رو گذاشته بودن که این مسئله صورت نگیره تا قدیر انجام نشه. رسول خدا در روز 12 چون بخش آیه نازل شد باز هم اعلام نکردن، به تاخیر انداختن. 17 ذوالحجه جبرئیل نازل شد، بخش بعدی آیه نازل شد دن لم تفعل و ما بلغت رساله هست رسالته، یعنی اگر انجام ندی 23 تا رسالتت انجام ندادی. باز هم ابراز و سازگاری نداشت. خوف پیغمبر از این بود که مردم نتونن این موضوع رو حل کنن. روز 18 این بخش آیه نازل شد والله یحصمک من الناس، این قسمت از آیه که اومد روز 18 قدیر روز 18 قدیر پیامبر ایستادن، همه را جمع کردن، خطبه قدیر را خواندن، تایید کردن که جبرئیل سه بار اومد گفت چرا ابلاغ نمی‌کنی، چرا به مردم نمیگی جانشین تو کی هست؟ پیامبر فرمود خوف داشتم. فرمودن لعملی به قلت المتقیم و کثرت المنافقین، از جان علی ترس داشتم، اینقدر دور بر من منافق زیاد بود می‌خواستم علی رو ترور کنم. ببخشید مصدق آقا شدم، یا علی التماس دعا.
بسیار عالی، نکات قابل تأمل و قابل توجهی گفتید. یه نکته خدمت دوستان عزیز بگیم، یک روایاتی در منابع و تراث معتبر و اصیل اهل سنت هست، کتاب صحیح مسلم صفحه 883. خب چندین حدیث در کتاب الاماره، یعنی کتابی که مرتبط با احکام سیاسی اسلام، امارت برای کیه، روایاتی از کتاب از طریق جابر ابن سمره نقل میکنه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها فرموده که لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الا اثنی عشر خلیفتن، دائما این دین عزیز والا مرتبه هست تا 12 خلیفه. ببینید اسلام پیغمبر اینجا در ظاهر خبر داده، ولی داره دستور میده، انشاء میکنه، حکم میده، میگه شما بایستی بعد از من دائما از 12 خلیفه پیروی بکنید. این اخبار در مقام انشاست. اگه شما میخواهید اسلام عزیز باشه، منی باشه، شرطش اینه که از این 12 خلیفه بعد از من پیروی بکنید. بعد چون مخاطبین پیغمبر اونجا بودن و بعضی ها اون منافع سیاسیشون تهدید میشد، شروع کردن سر صدا کردن، فقال کلمتن سمنی هنناس، پچ پچ شد، همهمه شد، سر صدا شد، نفهمیدن. حالا این راوی یه قسمتی از حرف پیغمبر رو گفته، گفته که به بابام گفتم، پیغمبر دیگه چی گفت؟ گفت این 12 تا خلیفه که باید تبعیت ازشون بشه تا اسلام عزیز بشه، منی بشه، کلهم من قریش. خب خلیفه اول میخواست خلافت از انصار در سقیفه بگیره، به همین استدلال کرد، گفت انصار شما چی کاره اید؟ خلافت برای ماست. کلهم من قریش، الائمتو فی قریش، همه این 12 تا خلیفه از قریشن. پیغمبر دستور به تبعیت داد، گفت از 12 تا خلیفه تا روز قیامت اگه پیروی کردید اسلام عزیز میشه، اسلام منی میشه. خب چی کار کردن؟ به من از این که پیغمبر از دنیا رفت، اومدن حمله کردن به خونه دخترش. بعد امام حسن اینجوری، امیر المؤمنین اون با جنگش با قاسطین و با مارقین و با ناکسین اینجوری، امام حسین علیه السلام و لب تشنه سر بریدن، بعد ائمه دیگر هم همینطوری. ببینید نگید به ما چرا پس اسلام در زمان امام حسین عزیز و منی نبود. خب جوابش روشنه، چون از دستور پیغمبر تبعیت نکردید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شما دستور میده که آقا اگر نماز بخونید این سود بهتون میرسه، آخه اگه نخونید چی؟ فایده ای نداره. پیغمبر خدا دستور داده که از 12 خلیفه پیروی بکنید. بعد دقیق هم گفته اینا کی هستن. اهل سنت گفتن آقا 12 تا هست بعد از پیغمبر، آخریشون هم حضرت مهدی علیه السلام، آخرهم المهدی، روایات قطعی و فراوونه. بعدش هم اینا لایزال مستمرن پشت سر هم باید بیاد، بین این دوتا نباید وقفه باشه، اونم تا روز قیامت، آخرشون هم حضرت مهدی، اونم از قریش. یعنی صحابه‌ای که پشت سر هم دائما میرفتن از پیغمبر سوال میپرسیدن، یسالونک یسالونک یسالونک، این همه تو قرآن هست، 17 بار یسالونک در قرآن اومده. اینا میرفتن از حکم هج سوال میپرسیدن، از حکم ماه سوال میپرسیدن، از جزئیات ایام سالشون سوالاتشون از پیغمبر میپرسیدن. خب اینا، این صحابه عقلتون قبول میکنه که از پیغمبر نپرسن این 12 تا خلیفه اسامیشون چیه؟ تو منابع شیعه متواتر اسامیشون اومده، ائمه علیهم السلام، نرفتن بپرسن به شما بگن چیه؟ یا نه، حرف پیغمبر رو گذاشتن زمین، یه چیزی دیگه اتفاق افتاد، پیغمبر دستوراتش رو زمین موند. وقتی که دستورات پیغمبر رو زمین موند، این همین وضعیت جامعه اسلامی زمان ما شده. خب دوستان عزیز تماس داریم، بفرمایید. آقای امیر از تهران.
آقا با سلام خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که خسته نباشید.
سلامت باشید
آقا امیر عزیز. آقا از اونجایی که میگن ما قرآن رو قبول داریم و سنت رو قبول داریم بیشتر جوکه، خنده داره. اگه قرآن رو قبول دارن و سنت رو قبول دارن حرفای پیغمبر، خودشون دیگه از صفر تا الانش، از صفر اسلام تا الانش روایات و حدیث آوردن که حضرت علی امام بوده دیگه، جانشین پیغمبر بوده. حضرت آقا رسول الله چند بار اینو گفته، تو قرآن چند بار اومده، چند تا آیه اومده. اینا نه تنها حضرت آقا رسول الله رو قبول ندارن، خدا رو هم قبول ندارن، قرآن هم قبول ندارن. بعد خاطر همون ستیزیه که با ما دارن. اما یه خلیفه دوم تو سه تا کار با خدا تو سه تا کار با خلیفه دوم مشورت کرد، خیلی جالبه. یکی این که گفت حجاب سوره تحریم و یکی مکه رو، یکی دیگه اصلا ولی یادم نیست. این فضایل عمر خلیفه دومه. این اهل سنت داخل ایران افغانستان تو رو خدا دقت کنید، عقلی این شبکه های وهابی مثل این خاخام عبدالقادر تلخابی بن شالمون توی برنامه شبکه کلمش وقتی میگه که ما از اول همون خدمتیشون هم همینطور میگه، ما از اول با رضا پهلوی موافق بودیم، رو پهلوی رضا پهلوی هم حرف اونا دارم نقل قول میکنم، شما تا آخرش بخون که اینا چقدر معاندن، چقدر با شیعه بدن. اصلا اینا خودشون یهودی زادن، یهودیان. این وهابی ها یهودیان. اون ابن تیمیه محمد عبدالوهاب که اصلا یهودی با یهودی ها رفیق بود، تمام خط و خطوتش رو اونا میگره. این سنی های محترم افغانستان و این کشورهای خلیج فارس که میدونم مردمش زیاد به این چیزا اعتقاد ندارن، ولی دقت بکنید ببینید دشمنی و عداوت با حضرت محمد، اصلا با خود خدا، حضرت آقا رسول الله، حضرت امیرالمومنین 12 تا تو کجاست که همه چی رو انکار میکنن، با اینکه تو قرآن اومده، پیغمبر چند بار گفته من کتاب الله رو میذارم و اهل عزتی اهل بیتی رو میذارم. اینا رو اصلا گوش نمیکنن. اگه اهل سنت پیغمبره گفت دیگه بیتم و اهل بیتم رو میذارم دیگه، ازش بپرس دیگه. همون روز اول حضرت علی رو با تناب بردن، دخترش رو اذیت کردن، هزار تا بلا سر این امام حسین، امام حسن، امام سجاد، همه، امام جعفر صادق نتونست یه کتاب بنویسه. آقا دلم خیلی پره، من هم نمیتونم بگم، خیلی هم عذر میخوام ازتون، وقتتون رو گرفتم. بله. قربون شما، خداحافظ.
بله درست میفرمایید، درد دلا زیاده، خیلی از مباحث هم نمیشه مطرح کرد. ولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابن عباس میگه، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا. علی جان تو هر مقامی که هارون نسبت به موسی علیه السلام داره تو نسبت به من داری، فقط پیغمبر نیستی. خب هارون در قرآن مگه نیومده که هارون اخلفنی؟ موسی به هارون گفت ای هارون تو خلیفه من هستی. بعد روایت میگه که انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. دیگه واضح و روشن و نص، علی جان شایسته نیست، درست نیست من در میان امت نباشم، من برم و تو خلیفه بعد از من نباشی، تو خلیفه بعد از منی. خب روایات فراوانه. خب بسیاری از اهل سنت هم این روایت ها رو میبینن، خیلی هاشون هم قبول دارن، محبت اهل بیت علیهم السلام رو دارن. ولی اون حزب مروانی و اموی، اون حزبی که دشمن ائمه علیهم السلام، دشمن امیر المؤمنینه، خب این شرایط ها نداره. اینا در دشمنیشون با اولیاء الهی، با ائمه معصومین علیهم السلام هیچ موقع کم نمیگذارن. امیر المؤمنین علیه السلام امام المتقین، قائد القر المحجلین. ببینید یک روایت در خود کتاب‌های اهل سنت هست، مسند مستدرک علی الصحیحین برای حاکم نیشابوری هستش، در شماره حدیث 46 51 پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام گفته که به من در رابطه با علی
خداوند تبارک و تعالی سه تا وحی فرستاد که علی سید المؤمنین، آقای مؤمنین، علی امام المتقین، علی قائد القر المحجلین. خود حاکم نیشابوری هم گفته روایت بر اساس مبانی بخاری و مسلم در صحیحشون صحیح و معتبره. خب امام، آقا، رهبر اون پیشانی سفیدان انسانهای برجسته، امیرالمومنینه. انشالله که این روایت ها کامل بشنویم، گوشت و پوستمون با فضایل اهل بیت با امیرالمومنین علیه السلام عجیب میشه. خب فرصت امام تمومه، انشالله که برنامه قابل استفاده برای دوستان عزیز بوده باشه. یا علی مدد، خداحافظ شما.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیشه اس و رفاقی اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود خونه رو فرزند دفنش رو من میکنن به خاطر
احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بیت کافر است.
معلومه است کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.